أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا قبله افرادی که بعید هستن از مکه عین الکعبه است یا جهت الکعبه. مطالبی رو از مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم و اشکال اون رو بیان کردیم. عرض کردیم که این که ما بگیم استقبال سبع الدائره که مرحوم آقای خویی فرمود یا ربع الدائره که آقای بروجردی فرمود که انسان به سمت جنوب که به ایستد عرفاً استقبال قبله است، همین که یک خطی از وجهش به سمت این قبله کشیده بشه کافی است در صدق استقبال که مرحوم آقای بروجردی فرمودن عمدن هم نتیجه میگیریم که میشه 45 درجه از قبله به طرف راست و چپ منحرف بشیم. عرض کردیم اینها عرفی نیست. اگر در مسجد النبی صلی الله علیه و آله که محراب پیامبر مشخص بود یک شخصی می آمد و 45 درجه یا حتی کمتر 30 درجه به سمت راست یا به سمت چپ منحرف می ایستاد، ارتکاز مسلمین او را مستقبل القبله می دید؟ ابدا این طور نیست. ولذا نمی شود این مطالب رو پذیرفت. امام قدس سره مطالب اینجا دارن، مطالب ایشون رو هم عرض کنیم بعد جمع‌بندی کنیم بحث رو. امام فرمودن که در ذیل این عبارت عروه که یجب استقبال و عینها للمسجد او الحرم ولو للبعید، استقبال عین کعبه لازم است حتی برای افراد دور، استقبال مسجد یا حرم کافی نیست. امام فرمودن که بله قبول داریم که استقبال عین کعبه واجب است حتی برای افرادی که دور هستند از مکه، ولیکن هرچه انسان دور بشه استقبال مسجد مساوی خواهد بود با استقبال کعبه. دورتر که بشیم استقبال حرم بکنیم مساوی است با استقبال کعبه. بیشتر دور بشیم مثل مردم عراق و ایران استقبال کنیم حجاز را، این استقبال کعبه است. مثال میزنم، میفرمان ببینید خورشید با این حجم بزرگ چون ما دوریم از آن و به احساس ما خورشید کوچک میاد، ولذا افراد روی زمین هر کجا که می ایستن فکر می کنن که روبروی خورشید هستن. شما در ایران به سمت خورشید می ایستید میگید من روبروی خورشیدم، اون شخصی هم که در عراق است میگوید من روبروی خورشیدم. جهتش اینه که خورشید چون دور هست از ما و لذا محاذات او توسعه داره و صدق میکنه استقبال خورشید، ولو بر این خط طویل که از ایران و عراق و اینها میگذرد همه مردم در ساعت خاصی میگویند روبروی خورشید قرار گرفتیم. مثلا پس صحیحه بگیم که کل و ازداد شیء و بعدن ازداد اتساعا فی المحاذات. بعد ایشان فرموده است که این مطلبی هم که بحث شد که اگر قبله عین الکعبه باشه پس صف طولانی که تشکیل میشه در جماعت و بیش از اون حدوداً 10 متر دیوار کعبه است، باید بگیم بخشیش محاذی کعبه نیست. ایشان فرموده که این مطلب درست نیست، حتی اگر به اندازه نصف دایره زمین صفی تشکیل بشه مستقیم، چون زمین کروی است، کرویت زمین به این خط قوس میده و نسبت اینها به مکه علی حد سواء میشه. اینها فکر کردن زمین مسطح است در حالی که زمین کروی است و انحناء قهری در این صف که به تبع کروی بودن زمین حاصل میشه منشأ میشه که این صف همه محاذی کعبه باشن. این فرمایش امام به نظر ما روشن نیست، اما اون بخش اخیر انصافا خلاف وجدانه. اگر صف اونقدر طولانی باشد که به قول ایشان نصف دایره الارض باشه، خب این مسلم باید قوس پیدا کند این خط به مرکزیت کعبه، نه به مرکزیت مرکز زمین، تا بتوانن همه بگوین ما مستقبل القبله هستیم. شما این کره های زمین رو بردارید، اون خط نصف النهارش که از قطب شمال میاد به خط استوا، از خط استوا هم میره به قطب جنوب، خب اینا خط مستقیمه دیگه. خب این خط مستقیم همه در این خط مستقیم بایستن، اینها رو به کعبن؟ قطعا اینطور نیست، باید یک خط قوسی دائری تشکیل بشه به محوریت مکه، ولذا این خط هرچه بیشتر طولانی بشه باید بیشتر منحنی بشه، نه به سمت مرکز کره زمین بلکه به سمت مرکز مکه. و علت این که این صفهای ما هرچی هم طولانی بشه مهم نیست، برای اینکه نسبت این صف به مکه و درجات استقبال به مکه اونقدر ناچیزه که اصلا به حساب نمیاد. ولی اگر این خط اونقدر طولانی بشود که به قول ایشان نصف دایره زمین را این خط مستقیم اشغال بکند، قطعاً مستقیم بودن این خط مانع از صدق استقبال است. باید خط دائری بشود به مرکزیت مکه تا اینها بگوین ما روبروی مکه ایستادیم. و اما آنچه که راجع به استقبال مکه فرمودن که هرچه ما دورتر میشیم مستقبل حرم هم باشیم مستقبل مکه هستیم. خب این برای توجیه این که از راه دور استقبال حرم مساوی است با استقبال کعبه، کما اینکه ما الان استقبال که میکنیم خورشید را، هر جزئی از اجزای خورشید که روبروی ما هست ما اون رو هم استقبال کردیم، مستقبل او هستیم. برای این توجیه خوبه، اما ما نفهمیدیم چه مقدار انحراف به چپ و راست مجاز است. اصل بحث اینه، اصل بحث اینه که ما روبروی خورشید که می ایستیم چقدر انحراف به چپ یا راست مجاز است و مانع از صدق استقبال و شمس نیست. ایشان اصلا راجع به این مطلب بحث نکردند. بیشتر نظر ایشان به این است که استقبال حرم از راه دور استقبال کعبه هم هست، کعبه جزی از حرم است. بله، اتفاقا در کره ماه استقبال کره زمین استقبال کعبه است. ما که در این بحثی نداریم. نخیر، استقبال کل کره زمین استقبال کعبه است، کما اینکه استقبال کل این خورشید استقبال هر جزی از اجزای خورشید که به سمت ما هست خواهد بود. و این محل نزاع نیست. چیزی که محل نزاع نیست چرا اینقدر بحث بکنیم؟ بحث در این است که همین استقبال و شمس ما چه مقدار منحرف بشیم به راست یا به چپ مانع از صدق استقبال نیست. ما از همین جا اگر رو به حرم هم باشیم رو به کعبه هستیم، چون ما مستقبل تمام حرم باشیم مستقبل کعبه هم که جزی از حرم هست خواهیم بود. اصلا تفکیک پذیر نیست برای شخص دور. نمی شود شما از اینجا بگید من مستقبل این بخش راست خورشید هستم یا بخش چپ خورشید هستم، این بی‌معناست. شما وقتی روبروی خورشید قرار می گیرید مستقبل تمام خورشید هستید و در نتیجه مستقبل تمام اجزای خورشید هستید. ما که در این بحثی نداریم، بعید می دونم کسی راجع به این بحث کرده. اونی که بحث بود با شیخ طوسی این بود که ایشون گفت قبلت من کان فی مکه المسجد الحرام و قبلت من کان خارج الحرم الحرم. اشکال کردن به ایشان، گفتن پس در خیابانهای مکه نزدیک مسجد الحرام اگر ما جوری بیستیم که روبروی بخشی از مسجد الحرام هستیم ولی روبروی کعبه نیستیم، یا بیرون حرم جوری بایستیم که روبروی بخشی از حرم هستیم ولی روبروی کعبه نیستیم، باید شیخ طوسی بگه مجزیه، در حالی که این خلاف ارتکاز متشرع است که استقبال قبله لازم است. الکعبه تو قبلتی. ایشون یه جوری مطرح میکنن که هرچی دورتر بشیم کسی که استقبال میکنن مسجد الحرام را این لاینفک است از اینکه استقبال کعبه هم می کند. دورتر که بشیم استقبال حرم کسی بکند لا محاله استقبال می کند کعبه را که جزی از حرم است. ولی این مطلب ایشان چیزی نیست که مورد نزاع باشه. اونی که مورد نزاع و بحثش مشکل هست این است که چه مقدار انحراف به طرف راست و چپ مجاز است در حال علم و عمد. ایشان راجع به این بحثی نکردن. چون شما به هر سمت حجاز یعنی عربستان، قطعا ایشون اینو نمیگه، شما اگر یه سمتی باستید که به سمت قطیف هستید، عرف میگه استقبال کردید این کعبه را، ایشان میگه کسی که مستقبل حرم است از راه دور لا محاله مستقبل عین کعبه هم هست، چون عین کعبه جزی از حرم است. اگر خیلی دور بشه استقبال کنه حجاز را، اصلا این طبعا تمام حجاز را استقبال میکنه به ما فیه اون جزئی که کعبه در آن واقع است. خب این اصلا یک بحثی است که ایشون مطرح کردن که مورد نیاز نبود. اونی که مورد نیاز بود یک بخش این بود که کلام شیخ طوسی به لحاظ افرادی که نزدیکن به حرم مثل جده درستی است، برای اینکه جده یا میتونن به یک بخشی از حرم متوجه بشن که کعبه جز آن نیست. افرادی که در مکه میتونن به بخشی از مسجد الحرام متوجه بشن که کعبه داخل در آن نیست و این نقض به شیخ طوسی وارده. خویشون هم که این نقض رو جواب ندادن بلکه پذیرفتن، گفتن ما راجع به افرادی که در جای دور زندگی میکنن صحبت میکنیم. خب راجع به افرادی که در جای دور زندگی میکنن که این بحث ندارد که متوجه حرم بشوند، لازم لاینفکش این است که متوجه این کعبه هستند. بحث در این است که انحراف به طرف راست و چپ چه مقدار مانع است از صدق استقبال عین الکعبه. این در کلام ایشان حل نشد. ما به نظرمون اگر شک هم بکنیم در صدق استقبال که آیا اونی که آی خویی میگن که تا 26 درجه انحراف به طرف راست و چپ مانع از صدق استقبال نیست، آیا فرمایششان درسته؟ ما که میگیم این فرمایش به اطلاقش خلاف وجدان است، ولی حالا اگر کسی گفت من شک دارم در صدق استقبال، حالا مثلا انحراف به اندازه 10 درجه بود 15 درجه بود که میگوید من شک دارم در صدق استقبال، یا راجع به فرمایش آقای بروجردی کسی گفت من شک دارم در این که آیا اون چه آقای بروجردی فرمودن که تا 45 درجه انحراف به طرف راست و چپ مانع از صدق استقبال نیست، آیا این مطلب درسته یا نه. در جاهای دیگه ممکنه در شبهه مفهومیه به براءت رجوع کنیم، اما اینجا جاش نیست. چرا؟ برای اینکه یک علم اجمالی هست که یا این کار ما این که 15 درجه از جهت قبله منحرف شدیم، یا این استقبال قبله هست پس تخلی به سمت آن حرام است، یا استقبال قبله نیست پس نماز به طرف آن مجزی نیست. و این علم اجمالی منجزه. ما باید یقین کنیم به صدق عرفی استقبال قبله، و انصاف اینه. راجع به عالم به جهت قبله انحراف تا 3-4 درجه اصلا محسوس نیست به نظر عرف که عرف بخواهد بگوید تو مستقبل قبله نیستی، ولیکن انحراف در حد 20 درجه و 26 درجه و 45 درجه بلا اشکال مانع از صدق عرفی استقبال، حتی از فاصله دور بلا اشکال. عرف الان کسی در حرم حضرت معصومه بخواد نماز بخونه، مستقیم نماز بخونه، از کنم نماز مغربش رو مستقیم میخونه، نماز عشاءش رو به طرف مغرب میخونه که اختلاف 45 درجه است، اختلافش ببخشید اختلافش میشه 90 درجه. که آی بروجردی میگفت یک مقدار اشکال نداره، کمتر حساب کنید. برای اینکه آی خویی هم قبول کنه، یک نمازشو مستقیم میخونه به سمت خیابان صفائیه، یک نمازشو 45 درجه انحراف در اون زاویه میخونه. کی عرف میگه که این استقبال قبله داره؟ میگن این چجوری شد؟ یه نماز اینجوری، نماز اونجور؟ کدوم ها قبله است؟ و لذا افرادی که قبله رو تشخیص میدن باید محاذات عرفیه را مراعات کنن. تسامح پذیرفته نیست، تدقیق عقلی لازم نیست، ولی تدقیق عرفی لازم است. ما دلیلی نداریم بر اغماز از این مطلب. اما افرادی که جاهلند، افراد جاهل که تمیز نمیدن عین اون شیرا، ما در مورد عالم انحراف مختصر 3-4 درجه رو مانع از صدق عرفی نمیدونیم. اما دیگه بخواد بشه 10 درجه، اینها به نظر میاد که این مضر به صدق استقبال است. 3-4 درجه، 5 درجه، اینها مانع از صدق عرفی نیست. ما نمیخواییم تعیین کنیم، درجه نمیخواییم بگذاریم. ما میگیم باید خودتون به وجدان عرفیتون رجوع کنید که استقبال عرفی صحت سلب نداشته باشه. همونی که در حال تخلی میگی عیب نداره، من که رو به قبله نیستم، برای راحتی کارت، همون کاری که در حال تخلی میکنی و دستوی رو که رو به قبله ساختن یه مدر کج میشینی، میگی من دیگه رو به قبله نیستم، وجدانن همون همون جور در نماز برخورد کن. اگر همون مقدار انحراف داشتی تو نماز، قبول کن که استقبال قبله نداری. تسامح و عرفی پذیرفته نیست. اما در مورد جاهل، در مورد جاهل ما به نظرمون توسعه داره. با چند بیان اینو میتونیم بگیم. یک بیان اینه که عرف اگر تمیز نده اون شیعی را که میخواهد مقادیم بدنش را به سمت آن متوجه کند، تسامح میکنه در مقام عمل، و این تسامحش تسامحی است که صادق میداند عرفن در این حال استقبال را. الان به مردم بگیم آقا شما رو کنید به مشهد، قبله نما نمیگذارم، متوجه شرق میشن، میگن رو به مشهد کردیم. برای جاهل توسعه هست در مفهوم استقبال قبله. من نمیخواهم بگویم توسعه در حد ربع دائره، در حد انحراف 45 درجه به طرف راست یا 45 درجه به طرف چپ مانع از صدق استقبال نیست. خیر، قطعا در مورد جاهل هم این مانع است و عرف نمیپذیره که دو نفر یک جا نماز میخونند، یکی عالم است تسامح میکند، دیگری جاهل است، اختلافشون 45 درجه از قبله است. عرف نمیپذیره که به اون جاهل بگن تو مستقبل القبله هستی، ولی به این عالم بگن تو مستقبل القبله نیستی. این عرف نمیپذیره. اما یک سیره عملیه عرفیه است که توسط شارع امضا شده با همون اطلاقات فول وجهک شطر المسجد الحرام. یک سیره عملیه عقلایی است، توسعه عملیه میدن در مورد جاهل. این توسعه عملیه باعث شد یک مقدار انحراف به چپ و راست و مانع از صدق استقبال ندانند. وقتی به یک گروهی میگن آقا رو به کربلا بکنید سلام بدید، نمیگه آقا برو اون قبله نما رو بیار، رو به مشهد بکن سلام بده، بگه برو قبله نما رو بیار. اصلا این طور نیست. اما باز انحراف در حد 45 درجه را نمیگویم، انحراف در حد 23 درجه 25 درجه برای جاهل، این محرز از توسعه عملیش. این بیان اول، تمسک به سیره عقلائیه ممزات. شخص جاهل که تشخیص نمیدهد قبله را، تشخیص نمیدهد مشهد را، اون به اون به اون سمت که واقع میشه اگر انحراف شدید نباشه، اون میگه در امتثال امر به استقبال همین کافیه. بیان دوم، ما از روایات استفاده میکنیم، همون روایت تاتری که ما سندش رو قبول کردیم راجع به اهل عراق، فرمود که اجعل جدی فی قفاک، ستاره جدی ستاره شمال است. کسی که ستاره جدی رو در قفای خود قرار میده یعنی متوجه جنوب است. خب قبله 21 درجه و نیم از جنوب متمایل به شمال است. حالا بعضی از کشورها هم فرق میکنه، مثلا عراق با ایران فرق میکنه در اینکه چه مقدار منحرف بشود از جنوب به شمال. خب ببینید، ما عرضمان این است که امام میشد دقیق بفرماید که شما در روز هنگام ظهر به سمت خورشید بایستید، میشه جنوب، بعد یک مقدار متمایل بشید به سمت راست، که جهت قبله مشخص بشه. وانحرف الی شمال قلیلا، اینو که میتونست بفرمود که قابل فهم بود برای همه، اما امام نفرمود. این یا در شب ستاره جدی، امام بفرمود که وجعل جدی فی قفاک وانحرف قلیلا، این رو نفرمود. اگر هم در مرسله صدوق هست که جانب یمین را به سمت جدی منحرف کن در عراق، خب او هم شده بر استحباب، و الا در روایت تاتری فرمود که یجعل الجدی اجعل الجدی فی قفاک، و در هیچ روایتی نیومده که آقا شما قبله را از چه راهی میشناسید، سیره بر چی بوده، بر اینکه نگاه به خورشید میکردن در هنگام ظهر جنوب را تشخیص میدادن. حالا یا با عرض شود خدمتتون که دائره هندیه، یا کمی شاخص هست که وقت ظهر که اذان ظهر میشد، اون خطی که تشکیل میشه میشه خط جنوب، به سمت جنوب. خب یا به همین نگاه احساسی که نگاه میکنه در هنگام ظهر به خورشید، رو به خورشید میکنه، میگه من رو به جنوبم، همینجوری قبله رو تشخیص میدادن. خب امام نفرمود که یک مقدارم منحرف بشید از این جهت تا جهت قبله رعایت بشه، چون قبله که دقیقا جنوب نیست، اما امام هیچ نفرمود اینو، این معناش اینه که لازم نبود. بله اگر یک شخصی تشخیص بده جهت قبله را، اونجا ما دلیل نداریم بر غمز عین، اما اگر تشخیص نده جهت قبله را، مثل اونایی که از امام سوال میکردن میخواستن جهت قبله را از امام یاد بگیرن، امام همون تعریف مسامحیه که اتجاه الال جنوب را بیان فرمود، معلومش همین کافیه. پس ما باید بین عالم و جاهل تفصیل بدیم، اما دقت کنید راجع به عالم، ما معتقدیم انحراف حتی 10 درجه هم مشکله. برای عالم 10 درجه هم به نظر ما مضره. 23 درجه تو حرم حضرت معصومه انحراف به طرف راست زدن، شما بیایید بگید نه همون 13 درجه کافیه، نه ما دلیل نداریم، چون عرفن به نظر دقی عرفی شما استقبال کعبه نکردید. برای شخص عالم اینطور عرض کردم، مسجد النبی اگر افراد می اومدن رو به محراب نماز نمی خوندن، کج ما می استادن، کدوم ارتکاز عرفی میگفت اینا مستقبل قبله؟ اگر شک کم بکنیم به خاطر علم اجمالی باید احتیاط کنیم، اما برای شخص عالم، برای شخص جاهل، اجازه بفرمایید، برای شخص جاهل نه، ما از ادله استفاده کردیم توسعه را. اون روایتی که در مورد استدبار جدی هست، روایت معتبرش از تاتریه که خوندیم دیروز، که محمد ابن مسلم که سوال میکنه، حضرت فرماید که اجعله فی قفاک، که بله زعل جده یا زعل جدیه فی قفاک وصله. خب امام نمیشد به محمد ابن مسلم یاد بدن که یه مدار منحرف بشه به سمت قبله؟ نه، محمد ابن مسلم از کجا میدونه که قبله انحراف داره از جهت جنوب؟ بالاخره تمییز نمیداد، ولذا اومد سوال کرد. احتمال که کافی نیست که قدر متعقن از این روایت اینه که کسی که نمیداند جهت قبله را، انحراف کم به اندازه حتی 25 درجه اینها مضر نیست برای جاهل، اما اون انحراف 45 درجه و اینها که برای جاهل هم مضره، مگه متمکن نباشه از تحصیل علم؟ ولی اگه متمکن از تحصیل علمه باید تحصیل علم بکنه. این مطلبی است که به نظر ما میرسه. این مقدار که در استدبار ستاره جدی یا جدی، عرض شود خدمتتون که تدقیق لازم نیست. گفت معنای این روایت اینه که سمت شمال رو پیدا کن، پشت او یعنی به سمت جنوب. خب به سمت جنوب عرفن به سمت جنوب باشد، عرفن به سمت جنوب باشد، باید کل بدنش متوجه کل جهت جنوب باشه. ولیکن مطلب ما این بود که امام نفرمود که وانحرف الی یمین قلیلا، تا اون اختلاف بین قبله و جهت جنوب رعایت بشه، امام اینو نفرمود. پس معلوم با این که میتوانست، با این که امام میتونست و میشد بیان کنه این اختلاف را، امام بیان نکرد. اما اگر سائل بالفعل عالم بود، محراب مسجد پیامبر رو مردم علم داشتن چون پیامبر نماز خوند، مسجد کوفه را مردم علم داشتن چون امیرالمؤمنین نماز خوند، با اینکه علم دارن پیغمبر مستقیم نماز میخونه این آقا واسه کج نماز بخونه، میگن تو از اولش هم کج بودی. آقا پیغمبر داره صاف نماز میخونه، تو کج نماز میخونی؟ خب ائمه اطهار کی میگه دقیق وامیستادن؟ بحث مردم، ائمه علم داشتن دقیق وامیستادن، بحث مردم. آخه قبله ها که به این سادگی روشن نمیشه. قبله خونه من با خونه شما ممکنه مشخص نشه که من تو خونم صاف وامیستم، شما بگید منم تو خونم صاف وامیستم. امام تو خونه شون صاف وامیستن، پس تمام کوچه های مدینه صاف واستن؟ این که نمیشه که. اما اگه عالم شدن، یعنی اومدن خونه امام نماز خوندن در حالی که امام داره صاف نماز میخونه، بگن آقا ما بین المشرق و المغرب قبلتون، این عرفیه؟ نه عرفیست، نه از روایت استفاده میشه. چون از کردم روایت ما حد القبله ما بین المشرق و المغرب قبلتون، وزانش وزان همون موثقه عماره که میفرمود اگر در اثناء نماز ملتفت شدی به انحرافت از جهت قبله، اگر ما بین المشرق و المغرب بودی نمازت صحیحه، ولی وظیفت اینه که همون وسط نماز درست قبله رو انتخاب کنی. معلوم میشه ما بین المشرق و المغرب در حال اختیار و علم کافی نیست. اما در حال جهل انحراف تا به اندازه کمتر از 90 درجه که ما بین المشرق و المغرب باشه، برای جاهل مرکب یا ناسی یا کسی که قادر بر علم نیست مسموحه. بیشتر از این ما دلیل نداریم. شخصی که ملتفت است، ما دلیل نداریم که ما بین المشرق و المغرب قبلتون در حق او. اون از روایت استفاده میشه در مورد معذوره. بله عرض کردم انحراف کم به اندازه 25 درجه و امثال آن برای جاهلی که متمکن از تحصیل علم هم هست مختفره. خب این راجع به این بحث در جهت رابعه اینه و یعتبر العلم بالمحاضات مع الامکان و مع عدمه یرجع الى العلامات و الامارات المفیدت لذن. خب صاحب عربه فرمود که باید محاضات با عین الکعبه باشه، منتها هرچی آدم دورتر بشه دامنه محاضات گسترده میشه و انسان بیشتر میتونه جولان بده به طرف راست و چپ. ولیکن اصل محاضات رو آدم باید بهش علم داشته باشه در فرض امکان. خب دلیلش هم اینه که شرط نماز عبارت است از استقبال قبله و تحصیل شرط لازمه، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. این در مورد نماز. در مورد تخلی هم علم اجمالی هست به این که تخلی به بعضی از سمت ها تخلی نحو القبله است یا تخلی مستدبر القبله است، و به خاطر این علم اجمالی باید احتیاط کرد. مبادا برید تو قطار بگید اصل براءت میگه جائز من برم تو این دستشویی قطار تخلی کنم، تو دستشویی هواپیما تخلی کنم. کدوم اصل براءت؟ شما علم اجمالی داری که تخلی به یکی از این سمت‌ها، یکی از سمت‌های دو سمت از چهار سمت حرامه، این علم اجمالی منجزه و باید تحصیل علم بکنی اگر امکان دارد. بله استصحاب خوبه. قطار یا این هواپیما وقتی حرکت کرد مشخص بود که داره سمت قبله میره جلو. خب یعنی مشخص شد که چجور تخلی بکنن. حالا نمیدونیم در بین راه این قطار منحرف شد به سمت راست یا چپ، این هواپیما منحرف شد به سمت راست یا چپ، استصحاب بکنیم. او اب نداره، استصحاب این که این قطار هنوز به همون حال سابق است، یعنی استصحاب میکنیم که این استصحاب میکنیم که استقبال قبله این است، استدبار قبله آن است، پس با این استصحاب علم اجمالی را منحل میکنیم. نمازمون هم میتونیم همینجوری بخونیم، نماز هم همینجور میتونیم بخونیم. اول نماز احراز میکنیم قبله در هواپیما به چه سمته، بعد شروع میکنیم نماز ظهر از خوندن. خب نماز ظهر از طول میکشه، نماز مغرب و عشا طول میکشه، ممکنه تا آخر نماز این هواپیما اصلا منحرف شده به سمت راست و چپ. نه، استصحاب بکن، نیازی هم به فحص نیست. خب اما با عدم امکانه تحصیل علم رجوع میکنیم به علامات و امارات ظنیه، ببینیم آیا این امارات ظنیه که در کلمات فقها ذکر شده، اجعل الجدی فی قفات و امثال آن، آیا اینا شرعا ثابت یا ثابت نیست. انشاءالله فردا بفرمید.
محضوراتی که به آمد گفتین نصد جاهل هم هست، یه نفر نمازش اینجا بخونه جاهل، نمازش اینجا بخونه کدوم عرف میپذیره؟ یا مسجد
محضور
بیس درجه این وری بخونه مغرب، اینجوری بیس درجه اون وری بخونه کدوم عرف میپذیره؟ یا تو مسجدی که همه بیس درجه این وقت کج باشه، یا تو همه جاهل داره
اینا جوانی انگار تموم نشد نه؟ نه.